بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت خاتم الانبیا رحمت الله علی العالمین و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. کم کم به شبهای قدر تقدیر و اندازه‌گیری برای طول سال آتی نزدیک می شویم، شبهایی که تقدیر اعمال توسط فرشتگان به قلب مقدس و نورانی امام عصر ارواحنا فداه نازل میشه. حضرت حجت باید تأیید بفرمایند و زمانی که تأیید شد و تثبیت شد، سرنوشت ما در سال آینده طبق اون برنامه‌ای که خدمت حضرت حجت هست رقم میخوره و ما مشغول به زندگی روزمره میشیم. به قول قدیمی ها میگفتن که اگر میخوای دهی رو به چاپی باید دم کت خدا رو ببینی. کت خدای خدا در این عالم وجود نازنین امام زمان. اگر میخواهید در شبهای آینده تقدیر خیر برای خودتون، خانوادتون، عزیزانتون، تقدیر خیر مقدر بشه، توجهتون رو از همین شبها بیشتر و بیشتر بکنید به وجود نازنین امام زمان. پس با توجه طلب کنیم سلامتی و تعجیل در فرجشون رو، تا انشاءالله این شبها بیشتر به ما توجه کنند، رزق ما رو، رزق معنوی، رزق روحی، رزق مادی، همه رو هر آنچه که خیر و صلاح ماست انشاءالله تقدیر بکنند، ما هم طلب کنیم متقابلا. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. هدیه برای سلامتی اون امام مهربان صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. خدا رو شاکریم باز هم که سر سفره رحمت للعالمین داریم از فرمایشات اون بزرگوار در تبیین ارزش ماه مبارک رمضان و سفره‌ای که سر اون سفره مهمان شدیم به لطف خدا و به لطف امام عصر شاکریم و میخواییم به عنوان شکر عملی با هم فرمایشات اون پیام‌آور رحمت رو در زندگی خودمون عملی کنیم. شکر سه دسته است: شکر قلبی، شکر زبانی و شکر عملی. شکر به معنی اظهار نعمت، ظاهر کردن نعمت رو عرب بهش میگه شکر. پوشاندن و مخفی کردن نعمت در زبان عرب میشه کفر. کفر، کافر به کسی میگوین که حق رو بپوشانه، یه نعمتی رو که خدا داده بپوشانه، مخفی کنه، محجوب کنه، به این فرد میگن کافر. نقطه مقابلش ضد کفر چیه؟ شکر. شکر چیه؟ اظهار نعمت، آشکار کردن نعمت، قدر دانستن نعمت. این میشه شکر. چند دسته میشه شکر؟ 3 دست. اینا رو خوب یاد بگیرید. اگر اینها رو با هم مرور کنیم، تمرین کنیم، یاد میگیریم، بعد از فردا صبح هر کاری رو که بخوایم انجام بدیم میدونیم این کار الان در راستای شکر عملیه یا شکر زبانی است یا شکر قلبی. شکر 3 دسته میشه. دسته اول مهمترینش شکر بالقلب، شکر قلبی. دیدید یه وقتایی نسبت به بعضی نعمتهای خدا خیلی خرسندیم، شادابیم، راضی هست. از اون نعمتی که راضی هستیم و در درون خودمون شاکریم، قدرش رو میدونیم، به این میگن شکر قلبی. یعنی من مقرم به این که خدایا این نعمتی که به من دادی، به من آبرو دادی تو این محل، بله خدایا راضیم. این رضایت قلبی میشه شکر قلبی. اما حد تام شکر نه. حد بعدی شکر، رتبه بعدی شکر چیه؟ خدا دوست دارد، خدا دوست دارد حمد، ثنا و شکر رو بندگانش از قلب به زبان بیاورد. یحب الله ان یحمد، دوست داره. و الا خدا احاطه داره به قلب و نیتهای من و شما. گر خانمت از سینه سوزان شنوی، وردم نزنم زبان لالان دانی. خدا احاطه داره به حال من و شما، چه به زبان بیاریم چه نیاریم، از حال درون ما که آگاهه، احاطه داره. اما دوست داره، خودش گفته دوست دارم به این که حمد و ثنای من، شکر من روی زبانتون بیاد. دوست دارم اگر خطا و گناهی کردی، نه جلوی بندگان و مخلوقاتم، در حضور خود من تو خلوت اقرار کنی به زبان. اینکه خدایا میدونی من چقدر کثیفم، چقدر بدم، بله خدا میدونه. نه، دوست دارد اقرار کنی. اثر وضعی داره، اثر روانی داره. وقتی اقرار میکنی، خدا بستر پاک شدنت رو ایجاد میکنه. سنت خدا اینجوری. دوست دارم مورد استغفار، یعنی طلب غفران، طلب بخشش به زبان هم قرار گیر. هی دیدید تو تعقیب نماز مثلا ظهر انقدر، تعقیب نماز عصر انقدر، تعقیب نماز صبح انقدر، نیمه شب 300 مرتبه استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. یعنی چی؟ غفر ای ستر، بپوشان خدایا گناهان من رو، گناهان من رو بپوش، غفرانت رو بیار. دیگه مورد غفران وقتی واقع بشه مورد محاسبه قرار نمیگیر. فرد داشت استغفار میکرد، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. حضرت امیر المؤمنین سر رسیدن، فرمودن که پشو جمع کن، دروغ گوی، کذاب. آقا من کذابم؟ بله. چی داری میگی؟ آقا دارم استغفار میکنم. حضرت فرمودن اگر میگفتی استغفرالله دروغگو نبود، ولی وقتی میگی استغفرالله ربی، تو خدا رو به عنوان رب خودت قبول داری؟ کسی که خدا رو به عنوان رب گرفته باشه، حاضر و ناظر در محضر این خدا، پارو خط نمیگذاره. دروغ نکن. اینی که تو استغفارهایی که همین شبهای قدر داریم، اگه دقت بکنید اونایی که مخصوص شبهای قدره ربی نداره، استغفر الله و اتوب الیه. جلو قاضی من لقبازی نمیشه کرد برادر. آقا چی عرض کنم؟ بگم استغفر الله ربی رو حذف کنم و اتوب الیه؟ حضرت فرمودن بازم دروغ داری میگی. و اتوب الیه یعنی برمیگردم به سوی خدا، دیگه به سوی گناه توجه نمی کنم، بر نمیگردم. تو به سوی گناه بر نمیگردی؟ پس چی عرضه بکنم یا امیرالمؤمنین؟ امیرالمؤمنین باید بگه، طبیبه، اون میدونه درد ما چیه، درمان ما چیست. حضرت فرمودن همین 70 مرتبه بگو استغفر الله، استغفر الله، ولی با توجه بگو. خدا بپوشون، خدا کثیفم، پلیدم، روسیاهم، گناهم سنگینه، خدا بپوشون، 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 یا ستار العیوب. اینو بگی راست گفتی. اما اگه گفتی استغفرالله ربی، باید وقتی بگی که خدا رو دیگه شاهد و ناظر ببینی. خاطرتون هست شاید دهه قبل بود یا شاید قبلش بود، تو ماه مبارک شعبان گفتیم خدا رو به اندازه یه بچه 7-8 ساله اگر تو این حسینیه بیاد، یه وقتی خلوت پامو دراز میکنم لم میدم یه گوشه، یه بچه که بیاد، یه نوجوان که بیاد پامو جمع میکنم. چرا؟ حیا میکنه. انقدری که از یه بچه 10-12 ساله حیا میکنیم، اگر خدا رو هم به اندازه این بچه تو زندگی حاضر و ناظر و شاهد ببینید، ببینید اون وقت جلوش چی کار میکنید چی کار نه. استغفرالله ربی یعنی خدایا تو رو شاهد و ناظر میبینم، احاطه تو رو بر خودم بیشتر از احاطه خودم بر خودم میبینم. اون وقت اگر چون این کاری بکنیم، پارو خطی در مقابل خدا جلوی خدا نمیگیریم. اگر گفتیم اتوب الی الله، دروغ یا راست؟ اگه دروغ میخوای بگی، خدا رو سخره کردی، خدا رو مسخره کردی. کسی که خدا رو مسخره کنه، خدا مسخره خلقش میکند، روسیاهش میکند، آبروش رو خدا در میان خلوت و جلوت میبرد. خدا رو مسخره نکن. یه وقتی ما درس نماز میدادیم برای دوستان تو کلاس هامون، یه دوره ما نماز گفتیم مثلا شد تقریبا 2-3 ماه طول کشید، هفته ای 3-4 ساعت بچه ها میومد. بعضی از دوستان رند ما بودن، گفتن آقا ما میدونیم شما یه خورده حرفای دیگه هم داشتین نزدی، میشه یه دوره دیگه نماز برام یه کلاس خصوصی بگذارید بگیم؟ گفتیم باش. شروع کردیم، 3-4 سال طول کشید ما سوره حمد رو تموم بکنیم. یکی از جهاتش این بود، من یادم میاد این کلمه رو بچه‌هام میگن این خیلی تکون دهنده بود برام. شروع کردیم از بسم الله الرحمن الرحیم و قبلش تکبیرت الاحرام و استقبال کعبه و چه و چه و چه، رسیدیم به سوره حمد آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین. من 2-3 جلسه میرسیدم سر آیه که میرسیدم دیگه زبونم نمیچرخید حرفم اومدم. هی بچه‌ها میگفتن چرا؟ میگفتم دارم دروغ میگم، من دارم اقرار میکنم خدایا تنها و تنها و تنها. در مقابل خدا داری اقرار میکنی ها، فقط و فقط ایاک تو را عبادت میکنم. من یا نفسم رو دارم عبادت میکنم، یا مردم رو دارم عبادت میکنم، یا ریا میکنم، یا تزویر دارم، یا نیت اخلاصی ندارم. بعد چجور بایستم در مقابل خدا بگویم ایاک نعبد؟ من استعانت رو از همه میکنم، باور ندارم خدا دستش بالای دست هاست. آقا رسول فلانجا آشنا داری این کار ما گیر کرده؟ خاطرتون هست روایت چه خوندم؟ امام صادق فرمودن ای مشرک، گفتی اگه فلانی فلانجا نبود کار من راه نمیافتاد، مشرک بودی. نمیفهمید آقا من چرا مشرک بودم؟ حضرت فرمودن باید میگفتی اگر خدا این آقای آقا رسول رو فلانجا قرار نمیداد، خدا کار من رو راه نمینداخت توسط این بندش، من کارم راه نمیافتاد. این عین توحیده. اونی که گفتی اگه فلانی نبود کار من راه نمیافتاد، عین شرک، مشرکی. ایاک نعبد، فقط و فقط عبد تو هستم. اونجا مفصل ما توضیح میدادیم، صحبت میکردیم که ما عبد نفسیم. چرا سخنرانی میکنی؟ چون دوست دارم، دوست دارم، مشهور میشم، شناخته میشم، جلو پام بلند میشن. وقت این سنخیتش با خدا چی شد؟ عبودیتش برای خدا کجا شد؟ ها؟ چرا تو حسینی چایی میدی؟ چرا ظرف میشویی؟ چرا جارو میکنی؟ برای چی؟ تهش محاسبه کنید ببینید برای چی. نکند شب اول قبر با 1000 امید و آرزو که الان ابا عبدالله الحسین به ما توجه میکنه، ببینیم هیچ کس نیامد. آقا ما یه عمری حسین حسین کردیم، به امید امشب بگن برو مزد تو از همونهایی که براشون انجام دادی بگیر، تو برای ما که کاری نکردی. آقای بسیطی اومدی سخنرانی کنی، خودت رو به مردم معرفی کنی، کردی دیگه؟ مگه تحویلت نگرفتن؟ مگه جلو پات بلند نشدن؟ اینم اجر و مزدت. اومدی کفش جفت کردی، اومدی پول خرج کردی، اومدی راه رفتی، اومدی سینه زدی، برای کی کردی؟ چرا شیطون اینجور میاد تو هیئات فتنه میکنه، شیطنت میکنه تو هیئت ها؟ یه هیئت پیدا بکنید که حرف و حدیث توش نباشه. یه وقتی برای یکی از این دوستان، برای همین علی آقا داشتم میگفتم نیستش اینجا، گفتم سال 1917 یا 18 اولین نشست، جلسه ای که 6 تا یا 7 تا بودن، اولین نشست صهیونیست ها در عالم تشکیل شده در کشور آرژانتین. دقت میکنید تشکیل اسرائیل چه سالیه؟ 1940 فکر کنم 98 اینجوراست. 1917-18 اینا نشستشون رو برگزار کردن همزمان با دوره جنگ جهانی اول. حاج آقا خوب باید بدونن، عزیزان دیگرمون هم باید دیده باشن، خیابون ری رو شما میرید بالا، از میدون قیام میرید بالا، میرسید به سراح امین حضور. ضلع شمالی سراح امین حضور یکی از قدیمی ترین هیئات تهران است به نام هیئت پیر عطا. درسته؟ این از قدیمی ترین هیئت های تهرانه. 1900 مثلا 17-18 تا الان میشه چند سال؟ تقریبا 100 سال. 2014 ایم دیگه، تقریبا 100 سال. هرتزل اون بزرگ یهودیایی که اولین نشست صهیونیست ها رو تشکیل داد، نتیجهش محصولش شد تأسیس کشور اسرائیل. هرتزل با 5 نفر دیگه جمع کردن، 5 تا همفکر خودشون رو جمع کردن، یه نشست تشکیل دادن قاچاقی زیرزمینی تو بوینس آیرس توی آرژانتین 100 سال پیش. بعد 100 سال خروجیشون رو ببین. هیئت پیر عطا هم تو دوره‌ای که هیئات تو تهران مرسوم نشده بود، روزخونی بوده تو خونه ها، تو تکایا بوده، ولی هیئت به معنای امروزیش، هیئت هنوز تو تهران تأسیس نشده بوده به اون صورت، اینا هم تشکیل دادن. این عدد برای این تو ذهن من مونده. آقا خروجی هیئت پیر عطا بعد از 100 سال چیه؟ خروجی اون نشست 5 6 نفر صهیونیست‌ها چیه؟ اونا الان دنیا رو گرفتن، پدر مسلمان‌ها رو، شیعه ها رو دارن در میارن. هیئت پیر عطا چیکار کردن آقا؟ نسل اول همه مردن، سر به تیره تراب فرو بردن، نسل دوم هم مردن، نسل سوم هم مردن، حالا نسل چهارمی هاشون نمیدونم از اون قدیمی ها کسی تو بچه هاشون، فرزندانشون کسی مونده یا نه. تفاوت کار با کار رو میبینی؟ تفاوت کار با کار رو میبینی؟ چرا ما بچه مسلمونیم باید مطالعه کنیم چرا 5 تا نامرد، 6 تا نامرد ناجنس 100 سال پیش نشستن یه نقشه رو طراحی کردن، امروز دنیا، اقتصاد دنیا دست کی آقا؟ دست یهود. اموال دنیا دست کیه؟ دست یهود. صنعت دست کیه؟ دست یهود. از شیر خشکی که میخوریم به بچه‌مون میدیم ساخت صهیونیست هاست تا پیشرفته ترین تکنولوژی هایی که تو دنیا هست. 100 سال پیش هیئت پیر عطا شکل گرفت، خروجش چی آقا؟ اینه که من روی کردم. دوستان سوال میکنن شما چرا تو یه سری کارهای مثلا مذهبی یه دید خاصی داری، میگم من یه جوری حرکت میکنم، میگم 100 سال دیگه باید خروجی کار این حسینیه، این هیئت، این کانون، این فرهنگ سرا باید یه همچین چیزی باشه. اگه میخوایم خودمون رو رنگ کنیم، یه تابلو بزنیم اینجا آقا حسینیه فلان، واقعا رسالت حسینیه ها، مساجد تکایای ما اینه، شب جمعه به شب جمعه بیان اینجا زیارت عاشورا بخونن و یه روزه بخونن برن، شب تا صبح، صبح تا شب میشه اینجا برنامه داشت، تربیت کرد، نسل جدید رو تغییر داد. اما کی این اتفاق میفته؟ وقتی نیت ها خالص بشه. اون 5 6 تا صهیونیست در باطل خودشون با همدیگه اخلاص داشتن، ما متدینین، ما مؤمنین، ما محبین اهل بیت در حق با همدیگه همدل نیست، همرنگ نیستیم، یک دل نیستیم. مشکل اینجاست. اینو از کجا میخوام بگم؟ از خطبه پیغمبری ما دور نشیم. دیشب داشتم اشاره میکردم تو اخلاص، توی صدقه، و عرضم به خدمت شما که مراحل بعدیش که توقیر و بزرگ داشته بزرگان و رحم به صغیران بود، تو قسمت اخلاصش داشتم صحبت میکردم. اخلاص تو کار چقدر داریم؟ شب اول قبر واقعا این آمادگی رو دارید؟ منتظر هستید که سید و شهدا موقع این که صورت رو باز میکنن، کفن رو باز میکنن، سر ما رو روی خاک گرمه قبر میگذارن، توقعتون این که سید الشهدا بیاد؟ همچین آمادگی رو دارید؟ کاری کردید برای اون شب؟ یا نه توقع دارید حاج آقا فلان و حاج آقا فلان و حاج آقا فلان بیان؟ خب میان دیگه، مگه نمیان آقا؟ برای چه کسی کار میکنیم؟ اخلاص ما کجاست؟ اخلاص، 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 اخلاص که بیاد خدا برکت میفرست، خدا همدلی قرار. اون وقت این کار دو مرتبه، ما هرچی میخوایم در بریم نمیشه. دو مرتبه خود این کاری که با اخلاص یه کاری رو انجام بدی اسمش میشه چی؟ صدقه. اسمش میشه چی؟ شکر نعمت. خدایا آبرو دادی، من از این آبرو در راه خودت خرج کردم. نعمت دادی، شکر این نعمت رو در راه خودت انجام دادم، در راه اهل بیت رسول الله انجام دادم. اخلاص، اخلاص. برسید به داد خودتون، برنامه ریزی کنید چی کاره اید، قراره به کجا برسیم، قراره چی کار کنیم. تو بحث نیت عرض کردم چند شب قبلش، پیغمبر فرمودن با نیت خالص کار کنید دیگه. گفتم چقدر میتونید نیت بکنید، نیت کار خیر بکنید، هی تو نامه عملتون بیشتر بره بالا، بیشتر بره بالا. سحرها یکی از این شاگردان ما چند وقتی از شب اول ماه مبارک، این برای سحر هر شب یه قطعه ای رو ادبی راجع به تذکر به سحر و وقت سحر و توجه به امام زمان برای من میفرستاد. ما دو سه شب تشکر کردیم، بعد میدیدم میشینه وقت میگذاره، یعنی این چهار خطی که مینویسه چهار خط همجوری نیست، این میشینه ادبی خلاصه حسابی سلیقه به خرج میده، عاطفه به خرج میده، این متن ادبی مینویسه. شب سوم چهارم ماه مبارک بود، جوابش دادم که خدا خیرت بده، اما خدا رحمت کنه استاد ما رو، یک روز خبر رسیده بود به ایشون که فلانجا یه مراسم بزرگ داشتی به مناسبت، اگه اشتباه نکنم نیمه شعبان هم بود، تولد حضرت مهدی علیه السلام، فلانجا سخنران میخواستن، زنگ زدن به من، من گفتم من دستم بنده. داشتیم چیکار میکردیم؟ یه حسینی بود نرسیده به چهارراه ابو سعید، از این حسینی آذربایجانی ها، اینا قرار بود یه جشن بگیرن، من تعهد کرده بودم که کارهاشونو کمک کنم، وایسم اونجا سرپرستی بکنم، بچه‌ها دوستانمونم بگیم بیان، طاق نصرتشون رو درست کنیم، ریسه‌هاشون رو درست کنیم، نمیدونم نمایشگاه کتاب می‌خواستن بگذارن، اینا رو درست کنیم. به من زنگ زدن گفتن آقا یه جایی فلان مجلس سخنران نداره، شما میتونید بیای؟ گفتم والله ما الان با این سر و وضع روغنی و آچار به دست و داریم داربست می‌بندیم، نمیدونم طاق نصرت می‌زنیم و اینا، من نمیتونم بیام، یکی دیگه رو دعوت بکنیم. ما بعد چند روز رفتیم خدمت استادمون و ایشون فرمودن که آقای بسیطی میدونستی حرامه کسی که میتونه تو مسیر خدمت گذاری به دین اگر بتونی سخنرانی بکنی، حرامه برات آچار دستت بگیری وایسی پیچ صف کنی، اولویت بندی کن، ببین کدوم بیشتر مرزی رضای امام زمانه. بله اگر میخوای بری سخنرانی کنی، ریا، تزویر، خودفروشی، برو بشین پشت اون دستگاه چای چای تو بریز. اما اگر نیت خالص داری، به نیت نصرت امام زمان حرکت بکنی، وقتی این کار هست اون کار کار تو نیست، بذار یکی دیگه انجام. خیلی درس داد به من این کلمه. از اونجا من 14 سالم بود این حرفو به ما زدن. از اونجا من تصمیم گرفتم که دیگه اولویت بندیمو تو کارام لحاظ بکنم، رعایت بکنم. خدا برکت میده. نیت خالص بکنید تو کار خیر، خدا توفیق میده. دقت فرمودین؟ پیغمبر اکرم فرمودن که در کار خیر تا میتونید نیت خیر کنید و در کار خیر کسالت اجازه ندید وارد روحتون بشه. هر موقع دیدید کسلید بدونید منافق کسله، مؤمن بشاشه، سر حاله، پر انرژیه. پوشید برید یه زیارتی بکنید، پوشید برید یه مجلسی، پوشید برید یه کار خیری انجام بدید، بذارید اون بشاشیت و سر حالی برگرده، با انرژی بیاد خدمت. دقت فرمودید؟ حضرت فرمودن که در کار خیر کسالت به کار نبندید. اون وقت فرمودن صدقه، نمونه های مختلف صدقه رو این شبها صحبت کردیم، از کل معروف صدقه گرفتیم اومدیم جلو. دیشب صدقه جاریه علم رو، شب قبلش تئوریش رو گفتیم، دیشب نمونه عملی رو گفتیم. شیخ صدوق گفتیم بچه محل ما تهرانیاس، این اسوه و الگوی کامل برای کسی که میخواد ببینه صدقه جاریه یعنی چی. تا روز ظهور امام زمان، چه بسا بعد از ظهور، هم همه سر سفره شیخ صدوقن. اگر اینجوریه از این صدقه های جاریه برای خودمون ایجاد بکنیم. پیغمبر اکرم فرمودن من اعطا درهما فی سبیل الله کتب الله له 700 حسنه، کسی یک درهم صدقه در راه خدا بده، پول خرج کنه، خدا چی بهش میده؟ خدا ثواب 700 حسنه در نامه عمل اون مینویسه بابت یک درهم. خاطرتون هست گفتم بعضی صدقات اجرش، ثوابش، جایگاهش نزد خدا بالاتره، یعنی کمترین حد صدقه خدا 700 حسنه میده. اگر صدقه زبان بود چی؟ یادتونه ترتیب صدقات، صدقه پولی، صدقه زبانی، صدقه جاه، صدقه عقل، صدقه علم تا این پایین آخریاش. اگر صدقه پولی دادی 700 حسنه میده، اگر صدقه زبانی دادی کار یک کسی رو انداختی چی؟ روایت چو گذاشته بودم پری شب تولد امام مجتبی بخونم، فرصت نبود. برادرمون آقای جمشیدی تو اون قصیده‌ای که داشت میخون اشاره کرد به این ماجرا. امشب رزقتون، امشب بهتون عرض بکنم. امام مجتبی علیه السلام، عرضم به خدمت شما که ایام اعتکاف معتکفند، تو مسجد النبی نشستن در حال دعا، ذکر، قرآن. یه بنده خدای مسلمانی اومد توی ابن رسول الله، بدهکارم بد جوری، طلبکار، اومده دم در، آبروم در خطر. حضرت فرمودن والا الان که تو اعتکافم هیچ پولی هم تو دستم نیست الان، و الا تقدیم میکردم، آبروی تو برا من عزیزه، آبروی تو رو میخریدم. آبروی مؤمن چقدر عزیزه برادر نزد خدا. باب داریم در روایاتمون، اگر مخیر شدید آبروی یک مؤمن ریخته بشه یا خانه خدا تخریب بشه، بیت الله الحرام، کعبه، اگر بین این تو مخیر شدی خانه خدا رو بزن تخریب کن، نابود کن، آبروی برادر دینیت نگذار بر. ما تربیتمون خیلی تربیت اسلامی نیست. ما اولین چیزی که به باد بدیم حتی تقی به تقی بخوره آبروی برادر دینی رو میریزیم، اما خودمونو میکشیم، چند سال پول میخوابونیم تو بانک که بریم مکه به ما بگن حاج آقا فلان. اینا نمیخوره به امام مجتبی. فرمودن الان پولی والا ندارم. این بنده خدا از بس مستعصل بود عرض داشت، ابن رسول الله شما کریم اهل بیتید، اقلا همراه من بیاید نزد این طلبکار وایستاده دنبال منه، من رو شفاعت کنید، از من مهلت بگیرید براش. حضرت بلند شدن، قرآن و سجاده رو جمع کردن، بوسیدن، گذاشتن، از مسجد اومدن بیرون. بادم جون دور قابچینای کاسه های داغ‌تر از آش، یا ابن رسول الله شما که نوه پیغمبری، شما بهتر میدونی در حال اعتکافی کجا داری میری؟ حضرت فرمودن جدم رسول الله فرمود هر کس به داد یک مؤمنی که کمک میخواد برسه، خدا ثواب 9000 سال عبادت مقبول، یعنی 9000 سال نماز مقبول، 9000 سال روزه مقبول، 9000 سال حج مقبول، 9000 سال اعتکاف رو در نامه عمل اون مینویسه. مرد حساب 9000 سال، من امروز 3 روز اعتکاف میخوام بشینم برای امسالم، خدا ثواب 9000 سال یکی از پاداش هاشه دنبال کار مؤمن بره. اومدن پسر پیغمبر، پسر رسول الله، رفتن طلب کارو دیدن، گفتن آقا من ضامنم، من الان تو اعتکافم، اگه الان عجله داری الان بیام برم یه چیزی بفروشم، پول ندارم، پول نقد، پول شما رو بدم، اگر نه به من مهلت میدی، من تا 3 روز آینده پولتو میرم. نه ابن رسول الله، شما حرفتون برای ما سند، بفرمایید، منم با این منده خدا دیگه کاری ندارم. حج رو امام باقر مشغول طواف بودن، نه طواف واجب البته، مشغول طواف مستحبی بودن. یه مؤمنی اومد گفت ابن رسول الله گرفتارم، ملت دیدن حضرت مثلا شوط دوم سوم طواف هفت دور باید بچرخه، ول کردن اومدن کنار، آقا کجا طواف داشتید میکردین؟ حضرت فرمودن که بنده مؤمن خدا کارش گیر از من درخواست کرده، این ثوابش خیلی بیشتر از اون کاریست که من. این اولویت بندی ها رو بفهمیم، اینها رو متوجه بشیم، مال 1000 سال پیش نیست که بگید افسانه است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشه نجفی رو، فقیه بود یا نبود؟ محدث بود یا نبود؟ عالم بود یا نبود؟ عابد بود یا نبود؟ اهل ذکر و ورد و نماز شب بود یا نبود؟ آرزوی حج رو با خودش به گور برد. مرجع تقلید بزرگ مقلدین بارها و بارها میگفتن آقا شما مستطیع نشدید، آقا ما هدیه میکنیم. اون موقع حج مثلا 50,000 تومان بود، 100,000 تومان. آقا این 100,000 تومان شما حاجخان تو رو خدا بلند شید برید حج، خوب نیست، مرجع تقلیدید شما. ایشون پولو میگرفت حج نمیرفت. آقا چرا تشریف نبردید؟ فلان طلبه دیدم لنگ نونه شب، من چجوری پشم برم حج؟ دادم اون طلبه اجاره خونه شو داد. فلان سید دیدم لنگه، من چجوری بلند شم برم حج؟ ها دل نداشت. آقای مرعشی نجفی ثواب حج نمیدونست چیه؟ فضیلت حج رو نمیفهمید؟ من میفهمم. روایاتی که در فضیلت حج و بزرگ داشته حج و ارزش حج ایشون نخونده بودن؟ سرنا رو از سر گشادش میزنیم، هی میگیم چرا صداش در نمیاد. من اعطا درهمن فی سبیل الله کتب الله له 700 حسنه. حالا اگر به جای درهم آبرو خرج کردی چی؟ زبان خرج کردی چی تو صدقه؟ تو اخلاص؟ امام مجتبا فرمود 9,000 سال عبادت مقبول. امام حسن مجتبا میفهمه اعتکاف یعنی چی. اون اعتکاف رو رها میکنه دنبال کار یک مؤمن. وقتی اعتراض میکنه حضرت میگن به قول ما بابا نمیفهمی، عقل نداری. 9,000 سال عبادت مقبول که یکی از عبادات مقبولش چیه؟ 9,000 تا اعتکاف مقبول. وقت ما تو دفتر نشستیم کاری هم نداریم، طرف زنگ میزنه میگه آقای فلانی هستن یه مشورتی میخواستم بگیرم یا یه کمکی به من بکنن، کمک فکری بکنن، بگو نیست، کار دارم، بگو عصری زنگ بزن. یاد نگیرید این کارها رو. اونی که وضعیت جامعه ما رو به این اوضاع احوال رسونده اینقدر بلبشو شده برای این است. برکت از زندگی هامون میره اگر شکر نعمت خدا رو نکنی، یا شکر یا کفره. سید الشهدا چی فرمودند؟ مؤمنی که در خونت بیاد به موبایلت زنگ بزنه، به تلفنت زنگ بزنه، ایمیل بهت بزنه، به هر وسیله‌ای عرض حاجت کنه، کی در خونت اومده؟ خدا از عرش در خونت اومده کمک میخواد. دستش رو بگیری دست خدا رو گرفتی، دستش رو رد کنی دست خدا رو رد کنی. حاسبو حاسبو قبل ان تو حاسبو، خودت حساب کن چی کار کردیم تو این مدت عمر، چه کردیم در این مدت عمر. اینا شکر میخواد، این نعمت ها، این روزه‌ای که میگیریم شکر میخواد. این دعایی که امام میفرماید این دعا رو بخون، دو خط دعا رو، خدا گناهان 40 سالت رو ستار العیوب مورد غفران قرار میده، این شکر نمیخواد. با چی میخواستم معاوضه کنم این بار گناهی که منو جهنمی کرده به حضرت عباس، وقتی خدا یک همچین محفلی رو جلو دست من قرار داده؟ اگه استفاده نکنم درست، اگه شکرش نکنم یعنی کفرش کردم. چند بار تو این ماه مبارک دعای ابو حمزه خوندیم؟ ابو حمزه پیشکش، چند بار این دعای افتتاح رو خوندیم؟ اینا نعمتهای خداست ها، اینا شکر میخواد. اون وقت پیغمبر خاتم فرمودند کل اعمال بنی آدم به عشرت آفها الى 700، هر عمل خیری که بنی آدم انجام میده از 10 برابر تا 700 برابر خدا پاداش میشه، پیش داده میشه، بسته به نوع عمل. مثلا گفتن چه میدونم نماز اول وقت 10 برابر خدا حسنه میده، فلان کار خیر 20 برابر، قرض الحسنه ها خیلی بیشتر، بیشتر از حتی بخشش. میدونستید قرض الحسنه ثوابش از صدقه بیشتر؟ درست شد. همینجوری بالا 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 تا پیغمبر اکرم فرمودن ایام ماه مبارک دیگه، اما از صوم روزه فانه لی و انا اجزی به، حد و سقف پاداشی که به روزه داری که روزه رو گرفته تشنگی و گرسنگی رو تحمل کرده از محارم من خدا هم اجتناب کرده، جزاش چیه؟ 10 برابر، 100 برابر، 500 برابر، 700 برابر. نه، چی میدی خدا؟ خودم رو بهش میدی. انا اجزیله، جزای روزداری که محارم خدا رو هم رعایت کرده منم، خود من. هر کجا تو با منی من خوش دلم. دقت فرمودی؟ این خدای کریم. اون وقت این پیغمبر توی این خطبه هی مدام داره ما رو یادآوری میکند به این که قدر این ماه، قدر این برکت، قدر این نعمت رو بدونید و شکرش کنید. شکر سه مرحله داشت: قلبی، زبانی، خدا دوست داره بابت این نعمتها شکر بشه، و عملی. عملیش چیه؟ نعمتی رو که خدا داده در راه رضایت خود خدا صرف کنم، پول در راهش، سلامتی در راهش، عقل در راهش، فکر در راهش، قدرت در راهش. اینا رو اگر صرف نکنیم در راه خدا، یعنی کفران نعمت کرد. خدا اینقدر کریمه، خدا ممنونتم، تو فرمودی از 10 برابر تا 700 برابر جایزه میدی، اما درباره روزه فرمودی اگر رعایت بکنید محارم الله رو، خودم جزای او هستم. کاری بالاتر از اونم هست خدایا که جایزه بزرگتر داشته باشد؟ بله بله بله. کدام کار؟ همون کاری که از شب اولی که وارد صدقه شدیم تا دیشبی که ماجرای شیخ صدوق و صدقه جاریه او رو داشتیم تعریف می کردیم، خدا به زبانهای مختلف، به بیانهای مختلف در زبان رسول الله و اهل بیت هدا جاری کرده. یکی دوتاش رو وقتمون کمه از روایات رو بخونم خدمت. امام عسکری علیه السلام فرمودند: حدثنی ابی عن آبائه عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، روایتش رو چند وقت پیش خوندم براتون، انا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنه، من و کفالت کننده یک یتیمی که پدر از دست داده یا مادر از دست داده، کسی کفالتش کنه، سرپرستیش رو به عهده بگیره. جایگاهمون در بهشت اینجوریه: این منم، این کافل یتیم. امام عسکری فرمودن: اشد من یتیم الذی انقطع عن ابیه یتیم انقطع عن امامه ولا یقدر علی الوصول الیه. یتیم تر از هر یتیمی کسی است که از امام زمان خودش گم شده، گمش کرده، راه رو گم کرده. یتیمی یتیم تر از این وجود ندارد. ولا یدری کیف حکمه فیما یبتلا بهی من شرایع دینه، دینش رو نمیدونه از کجا باید یاد بگیره. الا فمن کان من شیعتنا، صدقه جاریه، هر کس از شیعیان ما، عالمن به علومنا، عالم باشه به علوم ما، و هاذا الجاهل به شریعتنا، المنقطع عن مشاهدتنا، یتیم فی هجره، الا فمن هداه و ارشده و علمه شریعتنا، کان معنا فی الرفیق الاعلا. بالاتر از 700 برابر، بالاتر از انا اجزیله چیه؟ اینه که در بهشت، مثال زدم براتون، امشب بخوابیم، در خواب شب خواب ببینیم مشرف شدیم به حرم حضرت علی ابن موسی رضا، دستمون تو پنجره فولاد حضرت رضا یا تو ذریح حضرت رضا داریم زیارت میکنیم. فردا صبح چه حالی داریم آقا؟ امشب خواب ببینیم تو حرم امام رضا. اگر کسی این یتیمی رو که این صدقه جاری است و این شکرش، یتیمی رو که از ما دور افتاده سرپرستی کنه، به ما هدایت کنه، به ما ورن، کان معنا، همنشین ماست. توضیح دادم قبلا، برخی از اهل بهشت هر 100,000 سال اذن پیدا میکنن بیان پیغمبر رو ببینن، برخی هر 1,000,000 سال، برخی بیشتر. این کسی که تو عصر غیبت چون این صدقه ای رو از خودش به جا بگذاره، خدا چی بهش میده؟ همنشینی اهل بیت، نه قبر اهل بیت، خودشون، خود امام زمان رو، خود رحمت للعالمین رسول الله. دقت فرمودی؟ مفصل روایت شو میذارم انشاءالله شبهای آینده به مناسبت خطبه‌ای که پیغمبر دارن هی جلوتر میریم خدمتتون عرض میکنم. خلاصه دریابید وقتتون رو، عمرتون رو، ببینید تو چه راهی دارید صرف میکنید، بهره‌وری رو توش ایجاد بکنید. وقتم رو کجا خرج کنم، هزینه کنم برکت بیشتری داشته باشه، 4 نفر بیشتر زمینه هدایتشون مهیا بشه. خب وقتمون کمه، بریم سراغ روایتی که پیغمبر اکرم فرمودند در ارزش روزداری هر روز ماه مبارک. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روز چندم بود آقا ماه مبارک؟ روز 16. پیغمبر اکرم در این روایت نورانی هر شب و روز ماه مبارک رو برای روزداران اجر و پاداشی مستقل، و هرچی جلوتر میریم دارید میبینید والاتر و بالاتر به روزداران هبه میکنن. و اعطاکم الله، روز 16، اعطاکم الله عزوجل یوم 16 اذا خرجتم من القبر. ما هممون سرازیری قبر، تنهایی قبر، تنهایی شب اول قبر داریم. نزدیکترین و عزیزترین کسانمون شب اول قبر هیچ کدوم حاضر نیستن بالا سر ما تا صبح بمونه. کسی رو دیدید بمونه تا صبح سر قبر عزیزش تو قبرستان؟ عزیزترین کسانمون ما رو تنها میگذارن میرن. کی اونجا هوای ما رو داره؟ اذا خرجتم من القبر، کسانی که روز 16 روزه گرفتید، از محارم خدام اجتناب کردید، 60 حلتن تلبسونها، خدا 60 حله از بهشت به شما میپوشاند. حله داستانش چیه؟ در روایات قیامت داریم تاریکی و ظلمت مطلقه، چشم چشمو نمیبینه، تنها کسانی که اهل ایمانند اینها خدا یه ابزارهایی رو در اختیارشون قرار میده، اینا نورافشانی میکنن. برخی رو خداوند بهشون یه شبیه دستاری که دیدید به سر میزندن، خدا برخی دستاری از نور بهشون میده، به برخی شالی از نور میده، به برخی حله‌ای از نور میده، به برخی 10 حله میده، به برخی 100 حله میده. تعداد این حله ها هر چقدر بیشتر باشه، یعنی نور این فرد در قبر و قیامت نسبت به بقیه بیشتره. تا اونجا که دیگران التماس میکنن تو رو خدا بذار ما هم در کنار تو راه بیایم، راه رو پیدا بکنیم، صراط رو پیدا کنیم، ازش رد شیم به سلامت. حالا کسانی که روز 16 ماه مبارک رو روزه دار بودید، بشارت باد شما را، اذا خرجتم من القبر 60 حلتن تلبسونها و ناقتن ترکبونها. روز قیامت همه روی مس گداخته باید 50,000 سال بایستند، حساب پس بدهند. پیغمبر میفرماید کسانی که امروز روزه دار بودند 60 حله به تنشون میکنه، یک ناقه خدا خلق میکنه، اینا پاشون روی مس گداخته نگذارن، سوار اون ناقه باشن، مرکب داشته باشن، سری این منازل رو طی کنن. و بعف الله علیکم غمامتون تذلکم من هر ذالک الیوم. در قیامت زیر زمین میشه مس گداخته، آسمان میشه مس گداخته، آتش گداخته. برای کسی که الله اکبر، خدایا شکرت، خدا ما که درک نمی کنیم، من که نمی فهمم فضیلت هایی رو که تو قرار دادی، انقدر می فهمم که اینا خوبه من بدم، تو خوبی، تو رحیمی، تو کریمی، من پستم. خدا شاکرم به قادر این نعمت هایی که به گل روی محمد و آل محمد اینها رو به محبان اهل بیت هدیه کردی. چی میده خدا؟ خدا مأمور میکنه ابری از رحمت، نه ابری از باد و باران، نه، ابری از رحمت سایه می اندازد روی سر کسانی که روز 16 ماه مبارک رو برای خدا امساک کردن، نه فقط از خوردن و آشامیدن، از فکر گناه، از خیال گناه، از نگاه گناه، از شنیدن گناه، از زبان گناه، از قدم گناه، از قلم گناه، اینا اجتناب کردن. این جایزشونه. بینی و بین الله، حضرت عباسی کلاهمون رو قاضی کنیم، میارزه این جایزه به این گشنگی و تشنگی و نیت خیری که امروز کردی یکسان هم وزن؟ نه. اللهم انی اسالک من فضلک به حق نبی المکرم، خدا رو قسم بدید به حق پیغمبر خدا همه جا با فضلش و رحمتش برخورد کنه، و الا اگر خدای ناکرده جانم فدای لبان تو، جانم فدای روح تو. حسین ابن علی فرمودی که الهی عدلک مهلکی، روز عرفه در صحرای عرفات به پهنای صورتت عشق میریختی، قطرات عشق روی لباست پخش میشد. فرمودی الهی اگر با عدلت با حسین ابن علی رفتار کنی حسین هلاک میشود، پس با چی رفتار کنیم؟ از خدا چی بخواهیم؟ تو یاد دادی به ما یا ابا عبدالله به این که خدا را بخوانید به فضلش، به رحمتش. خدایا با فضل و رحمتت با ما برخورد کن. ذکر خیری شد از برخی گذشتگان، روایتی رو که خوندیم در ارزش یتیم، سرپرستی یتیم بود. بمیرم برای اون یتیمانی که شب 11 محرم پیغمبر مگه نفرموده بودند انا و کافل الیتیم که هاتین، خوب یتیم داری کردن از یتیمان ابا عبدالله، یکی رو گوش پاره کردن، یکی رو تازیانه زدن، یکی فراری شده بود بین اجساد میچرخید، آخر شب بی بی زینب دید یه کاسه آب پیدا کرده، آب آزاد شده، عمه جان پدرم کجاست؟ وقتی از خیمه بیرون میرفت تشنه بود، میخوام ببینم پدرم رو آب دادن یا با لب تشنه سر بریدن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخوان ديننا ولمن وجب حقه علينا. خدایا ما را ببخش و بیامرز، توفیق عمل و خدمت گذاری به دینت عنایت بفرما. رفتگان، پدران، مادران، ذوی الحقوق، شهدا، صالحا، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمتت میهمان بفرما. توفیق خدمت گذاری به دینت به همه مسئولین و بزرگان ما، خاص رهبر معظم انقلاب اسلامی عنایت بفرما. عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة.